کلام در ذکر مقدمه ای بود که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قبل از ورود در جواب از این وجه و جواب از صاحب فصول در حقیقت ذکر فرمودند، و اون اینه که ما سه قسم از اراده داریم در محل بحث. در مقام تحلیل عقلی یک اراده، اراده استعمالیه هست که همون استعمال لفظ در معنای موضوع له باشد، که این اراده از ناحیه بناء عقلا استفاده می شود. یعنی اگر کسی اهل محاوره به لغتی باشد و لفظی را که وضع شده است برای معنایی در اون لغت استعمال کند، بناء عقلا بر این است که از این استعمال اراده کرده است معنای موضوع له را، که همون اراده استعمالی است. اراده دوم که در مرتبه متأخر از استعمال است، عبارت است از اراده تفهیمیه. این اراده تفهیمیه مقتضای بناء عقلا نیست. منشأ اراده تفهیمیه که بر عهده متکلم چنین بگذارد که متکلم اراده کرده است از این استعمال تفهیم را و قصد افهام داشته است، اینکه قاصد افهام باشد غیر از اینکه قصد استعمال داشته باشد. قصد استعمال در مقابل خروج لفظ است از او سهوان، خروج لفظ است عن غفلتین یا عن خطئین، اون معناست که به واسطه بناء عقلا نفی می شود، که اصل عدم غفلت است، اصل عدم خطا است، اصل عدم مثلا به هر حال صدور لفظ است غلطاً. و اما اینجا بناء عقلا وجود ندارد که بناء عقلا این باشد که هر کس لفظی را استعمال کرد اراده کرده باشد تفهیم را. منشأ این اراده عبارت است از به اصطلاح نقض غرض، دفعاً لنقض القرزه حکم میکنن به این که قصد تفهیم دارد. چرا؟ چون اگر اراده تفهیمیه نداشته باشد نباید استعمال کند. پس استعمال بدون داعی تفهیم و بدون اراده تفهیم نقض غرض از استعمال است. اگر لفظی وضع برای معنایی شده است که مخاطب از این لفظ اون معنا را میفهمد و متکلم این لفظ را به کار ببرد و قاصد تفهیم هم نباشد، و اگه قصد تفهیم ندارد این چه استعمال میکند؟ دقت کردین؟ معنای کلام من رو ماشیخ اینه که اگر قصد تفهیم ندارد استعمال دیگه درست نیست. به چه جهت استعمال میکنند؟ پس از باب دفع نقض غرض، از باب دفع نقض غرض بر عهده متکلمی که استعمال کرده از لفظ را میگذارند که او اراده کرده است علاوه بر اراده استعمالی اراده کرده است تفهیم به مخاطب را، قاصد تفهیم است. نه این ببینید یعنی بناء عقلا بخوایم بگیم، یعنی میگیم منشأش این نیست که لفظ چون وضع شده برای معنایی پس از اون وضع این لفظ خود به خود اگر شنیده بشود معنا فهمیده می شود. نه، اینجا از باب دفع نقض غرض است. یعنی اگر اراده این معنا را مثلا فرض کنید در مقامی که میخواد معانی الفاظ را بفهماند، اونجا اراده دیگه ندارد، میگه مثلا معنای جئنی به ماین این معناش اینه، اینجا اراده ندارد، اراده جد ندارد، فقط قاصد این است که یعنی بگه این لفظ وضع شده برای این معنا. اونجا اراده حتی تفهیم به یک معنا هم نیست، به یک معنا تفهیم موضوع له هست، اما اینکه بگه من اراده کردم تفهیمی معنا رو به تو تا اینکه مرحله سومش بیاد به این معنا نیست. پس میتوانیم برگردانیم، ولی که مرحوم عاشق فرمایه اونجور صریح نیست، و واضح هم کسی به اون صراحت نیست این معنا. مرحله سوم باز اون از مرباب بنای اوهلاست که تطابق بین الارادتین، که حالا که استعمال کرده از لفظ را در معنا، پس اراده استعمالی موجود، این که اینجا اسمش میذارن آقا اراده استعمالیه، این یک مقداری باید بگیم از باب این که خواستن کلمه اراده را در هر سه مرحله بیارن، این از باب این است که چون استعمال فعل اختیاری مستعمل است و افعال اختیاری بلا اراده از انسان صادر نمی شود، لذا هر فعل اختیاری را شما می توانید مستند کنید به اراده نسبت به اون فعل. میگید آقا اراده ضرب کرده است، اراده عقل کرده است، اراده معشی دارد، اراده به هر حال مطالعه کتاب دارد و حافظه. پس اینجا اراده استعمالی معناش این است که چون استعمال فعل اختیاری مستعمل است، پس مستند است به اراده او، میشود اراده استعمالیه. اراده تفهیمیه از باب دفع نقض غرض، و اما اراده جدیه که این قسم سوم از ارادات بود. این را میفرمایند باز بنای اوغلاست. بنای اوغلا بر این است که اگر کسی لفظی را استعمال کند و در مقام تفهیم به مخاطب هم باشد، این که گفته بشود جدن او را اراده کرده یا نه از کجاست؟ بنای اوغلا بر اینه که اگر قرینه نصب نکرده است در کلام که خلاف ظاهر مقصود او باشد، در چنین فرضی میگوین آقا بر این که اون همین معنا را جدن قصد دارد. مثلا اگر کلامی دلالت بر اهانت به شخصی داشته باشد، در صورتی که نصب قرینه‌ای برخلاف این نباشده باشد، از کلام او توهین و اهانت میفهمند یا نمیفهمند؟ میفهمند. یا در مقام مثلا تکریم شخصی باشد، کلامی رو بر زبان جاری کند، همین معنا رو میفهمند و حمل میکنند بر این که مراد جدی او همون مراد استعمالی لفظ است، یعنی همون موضوع له است. خب بناءً علی هذا که این مقدمه دانسته شد، چیزی که در اینجا میایم سراغ این مسئله استعمال. بله شما اون معنا رو بله برای به بزرگواریتون ببخشید. الحمدلله. بنابراین بناء اوغلا بر حمل کلام بر چیزی که مطابق قانون وضع است، بعد از آنی که گفتیم کشف نوعی از معنا دارد وضع، این همون معنای حجیت ظواهر است. خب پس حجیت ظواهر بالاتر از دائره دلالت الفاظ بر معانی موضوع له نیست، بالاتر از این نیست. پس حمله بر اراده تفهیمیه یا اراده جدیه رو نیارید، حمله بر اراده تفهیمیه ای که متأخر از اراده استعمالیه است، این را در دائره بنای اوغلا نباید آورد. بله مسئله ببینید، اراده استعمالیه بنای اوغلا در اینجا کار است، چون منشأ این اراده استعمالیه بنای اوغلا بود. اراده جدیه هم منشأ چی بود؟ بنای اوغلا. اما اونی که در محل بحث ما بهش نیاز داریم اراده تفهیمیه است. مدعی که صاحب فصول است ادعا میکند بر این که کلامی که القا شده است از متکلمی در صورتی که مخاطب خاصی دارد فقط شامل همون مخاطب میشود و اراده تفهیمیه را نباید به اصطلاح نسبت به غیر مخاطبین ارجاع داد. در اینجا گفته می شود و بنای اوغلا را در مرحله نسبت به مخاطب به اراده تفهیمیه قبول دارد. مرحوم عاشق می فهمند در همون مرتبه هم اراده تفهیمیه مستند به بنای اوغلا نیست. اراده تفهیمیه مستند به بنای اوغلا نشد، حتی نسبت به مخاطبین. بنای اوغلا نسبت به اراده استعمالیه است. نسبت به اراده استعمالی مخاطب و غیر مخاطب، موجود و معدوم، فرقی با هم ندارن. کما اینکه در مورد اراده جدیه باز مخاطب و غیر مخاطب، موجود و معدوم با هم فرقی ندارن. اونی که هست مسئله اراده تفهیمی است. اراده تفهیمی مستند به بنای عقلا نیست. خب پس بنابراین ایراد و اشکال واضح شد. اونجایی که شما میخواهید در صدد اثبات و نفی او هستید که اثبات به نسبت الی المخاطب و نفی نسبت به ماعدای او، اینو میخواهید مستند به بنای عقلا بکنید، در اینجا بنای عقلا کاری نیست. اون چه که بنای عقلا میداندار اوست که عبارت باشد از اراده استعمالیه و اراده جدیه، در اینجا فرقی بین مخاطب و غیر مخاطب، بین موجود و غیر موجود نخواهد داشت. خوب معلوم شد که اشکالی ایشان بر مثل صاحب فصول و اونهایی که قائل به این تفصیل شدن و تفرقه بین مخاطب و غیر مخاطب یا بین مخاطب و معدومین شدن چیست؟ این حاصل کلام ایشانه، یعنی نتیجه این تقسیم اینه که حالا که این اقسام ثلاثی از ارادات معلوم شد و منشأ هر یک از اینها روشن شد، نتیجه ای که میشه گرفت خیلی به صورت فهرست و ایجاز ایشان وارد شدن و رد شدن. نتیجه چی میشه؟ اونی که شما میخواید اثبات بکنید از ناحیه بنای عقلا اثبات نمی کنند. اون چرا که بنای عقلا نسبت به او به هر حال مؤثر است و منشأ است که در مورد اراده استعمالی و جدیه بود، فرق بین مخاطب و غیر مخاطب نخواهد داشت. واضح اول. پس بنابراین فرقی که بین ظاهری که الغا شده باشد به منقصد افهامو و ظاهری که الغا شده باشد و من لم یقصد افهامو به خاطر وجه خاص، این فرق اقتضا ندارد که در مورد اراده استعمالی منشأ باشد برای فرق. چرا؟ چون منشأ اراده استعمالی بنای عقلاست و بنای عقلا بر این که اگر لفظی وضع برای معنایی شده است یا استعمال در معنایی شده باشد، از این لفظ اون معنای مستعمل و فی فهمیده می شود. حالا میخواد مخاطب باشد اون شخصی، این استعمال به مخاطب خاص برسد یا به غیر مخاطب برسد فرقی ندارد. اراده استعمالی متکلم از استعمال لفظ فهمیده می شود بر از باب بنای عقلا. مخاطب هم همین معنا رو می فهمد، غیر مخاطب هم همین معنا رو می فهمد. منشأش اینه، نه قهری نیست آقا، اینا که از باب علیت که نیست، این وضع آمده دیگه، از باب وضع یا من فی حکم الوضع که وقتی قائم شد اینجا فهمیده میشه. لذا غیر قاصد غیر عالم به این لغت او این معنا نمیفهمد. فلسفه دیگه نه، منشأش اینه دیگه، یعنی که استعمالی که کرده است قصد داره همون معنی موزوله را بنا اوغلا بر اینه، نه که استعمال کرده شد. من عرض کردم این بنای عقلا در باب این در مقابلش استعمال عن غلطن است، عن سهوین است، عن غفلتن است. ممکنه بگه آقا استعمال کرد ولی غافل بود، این خلاف ظاهر است. استعمال کرد از آقا شاید استعمالش عن سهو باشد، این خلاف ظاهر است. استعمال کرد از بدائی و اراده معنای مستقیم، میگیم این ظاهره. یعنی عقلا حمل میکنن بر همین معنا و بنای عقلا بر همین است. اینجوری در مقابل اون معانی است، نه در مقابل معنای دیگری، در مقابل سهو و غفلت و امثال ذالک. بنابراین دلیل بر اراده تفهیمی روشن شد چیست؟ کما که دلیل بر اراده استعمالی و جدی هم روشن شد که بنای عقلاست. لذا در مرحله سوم که میرسن میفهمند یک بنای عمومی عقلا نسبت به تمام اقوال و افعال دارن، و اون این است که همه افعال و اقوال صادره از انسان مختار را حمل بر جد می کنند. اگه یکی زدن سر یکی دیگر، میگن این قصد جد داشت نه قصد مزاح. لذا اگر قصد مزاح باشد و قاصد مزاح باشد، باید یک جور با قرینه حالیه یا مقالیه بهش بفهمانند، و الا میبینید طرف عکس العمل نشان میده. این اولا. پس در حقیقت معال این اشکال اول مرحوم عاشق به مثل صاحب فصولین است که ایشان خلط فرمودن بین المقامه، بین باب اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه. در باب اراده استعمالیه فرق بین مخاطب و غیر مخاطب موجود و معدوم نیست. اونجایی هم که فرق هست مستند به بنای عقلا نیست. اونجایی که فرق است مستند به بنای اولا است. چرا میگه تا متکلم قصد داشته باشد تفهیم به مخاطبی را دون مخاطب آخر، مثل این که کلماتی که در مستوای عالی بوده است اینو نمیخواستن به همه کس بفهمانن، لذا تعبیر میکردن به اون معانی عالی به عنوان سر. شخص کشش و به هر حال تحمل شنیدن اون مطالب را نداشت، سکوت میفرمودن یا کلام را تغییر میدادن اگر چاره‌ای نبود و مجبور بودن، کلام تغییر میدادن به وجه آخری، یا گاهی از اوقات حمله برای یک معنای دیگری میکردن به مقدار فهم طرف، لذا برای یکی یک جور معنا میفهمیدن همون عبارتی رو که فرموده بودن، ولی کم برای دیگری یک معنای دیگری میفهمیدن. چرا؟ چون عقول افراد متفاوته است. ثانیاً اشکال دومی که مرحوم عاشق دارن این است که میفرماین آقا اگر خطاب متکلم به مخاطب خاصی باشد، آیا بر فرض تنزل بگیم نه اصلا این بنای عقلا در هر سه مرحله از ارادات دلالت دارد بر تخصیص به مخاطب خاص، آیا قصر خطاب و حصر خطاب به مخاطب خاص معناش این است که بنابراین قصد افهام او هم داشته باشد بین انحصار خطاب به فردی و قصد افهام او داشتن ملازمه است، که شما بگیم چون خطاب کرده است به مخاطب خاص پس اراده کرده است تفهیم به او را نه تفهیم به غیر او را، پس غیر مخاطب مقصود بالافهام نیستند، ایشان میان روی خود همون مخاطب. شما در خود مخاطب ما حرف داریم، فکیفه به غیر مخاطب. اگر خطابی به مخاطبی شد اینجا ما دیگه این مسلم میگیریم که قصد شده است تفهیم به او و قصد افهام به او. ما زیاد داریم که استعمال از باب کنایه است، شخصی را مخاطب قرار میده، ولی از باب اینی که میگه به در گفتم که دیوار بشنوه، اینجا اون شخص خاص مخاطب نیست. خب پس بنابراین در اشکال دومش این است که شما این از کجا ثابت کردیم که اگر استعمال کرده است لفظ را در مقابل مخاطب خاص نسبت به مخاطب خاص شما تمام گرفتین مطلبی که اون مقصود بلفهام است. از کجا مقصود بلفهام است؟ ما موارد غیر مقصود بلفهام بودن حتی خود مخاطب را داریم. پس این که شما آمدین گفتین آقا مخاطبین مقصودین بلفهامن و غیر مخاطبین مقصود بلفهام، ما در خود مخاطبین حرف داریم، کجا مقصود بلفهام؟ البته این اشکال مرحوم عاشق را عرض بکنیم، خب انصافش این است که باید کلام مثل مرحوم میرزا قمی کلام برای کوچیکی نیست، این یکی وارد نیست این اشکال. خب دقت بفرمایید چرا؟ جهتش روشنه، مرحوم میرزا قمی نمیخواد قصد بکند که بفرماید که بین خطاب و مقصود بالافهام بودن ملازمه است. اگر این ادعا رو داشته باشد خب این اشکال وارده، ولی کجای عبارت مرحوم صاحب قوانی بر این دلالت دارد که ایشان بین خطاب کردن و مخاطب خطاب خاص و مقصود بالافهام بودن او ملازمه است؟ ایشان میگن در اون جایی که خطاب به قصد افهام باشد مخاطبین به اون خطاب مقصودین بالافهامند، این باشد که اشکالی وارد نیست. ایشان نمیخواد بگه کلیتا هر جا شما خطابی دیدین مخاطب مقصود بالافهام است. اگر اینجوری بیان کنن که کل خطابین مخاطب به اون خطاب مقصود بالافهام است، اشکال میتونه بگه نه خطاباتی ما داریم که مخاطبین مقصود بالافهام نیستن، از قبیل همین موردی به اصطلاح ایاک اعنی و اسمه یا جارت تعبیر میکنن. ولی اگر منظورشان این باشد که بعیدم نیست همین باشد و ظاهر کلامشان همینه، در جایی که مخاطب در مقام تفهیم باشد و به قصد تفهیم کلام از او صادر شده باشد، مخاطب قطعا مقصود است دیگه، اینو نمیتونی نفی بکنی. در جایی که به قصد تفهیم باشد مخاطب مقصود است بالافهام، حالا غیر مخاطب این محل بحث است. اشکال سومی هم دارد، شما اصلا این مورد که از باب کنایه قرینه باید باشد، ما در جایی که قرینه نیست میخوایم بگیم و وقتی قرینه شما در کلام نمیبینی که از این باب باشد یا که انی و اسم یا جاره، این قرینه میخواد، این خلاف ظاهره. اگر این قرینه نباشد شما کلامی را بشنوید که مخاطب کلم مخاطب خاصی را شما را مخاطب قرار داده است، آیا شما مقصودی به لفخام او هستید یا نیستید؟ اگر از باب کنایه نباشد آقا، اینو بر این عرض میکنم که اگر قصد نداشته باشه کنایه، همون جوری که عرض کردیم این نقض غرض میشود دیگه.
به
غیر که نه به غیر این قرینه میخواد، این قرینه میخواد دیگه، به غیر قرینه میخواد. اگر قرینه ای برای این که من غیر مقصود من هست در این خطاب، مثل این مثلا پدری در مقام تنبیه فرزندش هست به یکی دیگه میگه که اون چی نشه، مثلا اینجا قرینه داری. ولی اگر قرینه نباشد چیه؟ واضح است که اگر قرینه نباشد، حالا از باب حمله بر ظاهر میخوای میکنه بنا و غلا بگید، یا از باب نقض غرض که ایشان میخواه، هر کدومش باشد مخاطب مقصود میشود به لفهام. این موردی که ایشان به عنوان اشکال ذکر کردن که میشود خطاب باشد و مخاطب مقصود به لفهام نباشد، این اجنبی از محل بحث است، چون محل بحث ما در جایی است که قرینه نباشد. ولی اگر قرینه ای داشته باشیم که برخلاف این به اصطلاح ظاهر باشد، یا برخلاف این به اصطلاح حکم عقل به لزوم دفع نقض غرض باشد، اون دیگه اجنبی میشد از محل بحث ما. این جهتش کردم. اشکال سومی دارم که این اشکال سوم رو ما عرض کنیم که این قسمت از بحث تمام بشود، و اون این است که لذا اشکال سوم این است که اینه، قبلا هم عرض کردیم، اگر تکلیف از تکالیف عامه باشد، یه وقت است که یک تکلیف خاصی به شخص خاصی دارد، ولی اگر تکلیف عمومی باشد، یک دستورالعمومی دستورالعمل جامع و کلی باشد، مثل همین قوانینی که حکام و سلاطین برای کارمندان خودشان صادر میکنن، یه وقت است برای یک وزیری مثلا، اونه یک دستورالعمل به عنوان قانون برای همه کسانی که به اصطلاح در امور کشور کار میکنن، این جور قانونی اگه میخوان وضع بکنن در باب تکالیف هم همین تکالیف شرعی. در این موارد مقام چنین تکلیفی اقتضا دارد که یا خود این تکلیف عمومی، اصل تکلیف، موضوع تکلیف و متعلق تکلیف همه رو روشن کنن. بنابراین نمیشود ما در اینجا بگیم که اموری که اختصاص به مخاطب دارد اونا دخیل باشند، مثل اینکه بگیم قرینه حالیه‌ای باشد، قرینه مقالیه‌ای در اون موقع بوده است. نه، اینا دیگه نمیشود. اعتماد به قرینه حالیه و مقالیه در چنین مواردی که تکلیف عمومی هست درست نیست. باید تمام حدود و ثغور اون تکلیف را به لحاظ موضوع، به لحاظ متعلق و به لحاظ اصل تکلیف همه جهات باید بیان بشود. خب بنابراین ما در چه خطاباتی بحث داریم؟ در خطاباتی که متکفل حکم شرعی است. در چنین خطاباتی که متکفل احکام شرعیان ما داریم بحث میکنیم. در این موارد اگر بنا باشد که بگیم، چون آخه فرموده بودن ممکن است در موقع خطاب قرینه حالیه‌ای برخلاف ظاهر بوده باشد و به لحاظ اون قرینه حالیه متکلم اعتمادن علی تلک القرینه کلام را الغا کرده است، مخاطب چون متوجه اون قرینه حالیه بوده است اون معنای مراد را میفهمد، ولی غیر مخاطبین که اونجا وجود نداشتن که به اون قرائن حالیه دسترسی پیدا کنن، نتیجتا این خطابات برای غیر موجودین مجمل میشود. این فرمایش مرحوم عاشق ناظر به این جمله از میرزای قمی است، میفهمن نه، یه وقت خطاب خاص است، اونجا این حرف قابل قبوله، ممکنه قرینه حالیه باشد، به اعتماد به همون قرینه حالیه کرده و چیزی ذکر نکرده است و کلام رو الغا کرده، اون مخاطب به خاطر اون قرینه حالیه میفهمد معنای خلاف ظاهر را. ولی در جایی که خطاب به عنوان خطاب عامه است، اینجا اون مخاطب خصوصیتی ندارد. اگر خلاف ظاهر مراد باشد باید نسخ قرینه ای کند که هم مخاطب بفهمد هم غیر مخاطب بفهمد. اعتماد بر قرائنی که جلیس برای مخاطب و خفیس بر غیر مخاطب، چنین اعتمادی صحیح نیست. و از طور محاوره اهل خبره به کلام و محاورات خارج است. و مولای حکیم که در نهایت فصاحت و بلاغت است، بعید است که چنین کلامی که به عنوان تکلیف عام ازش صادر می شود، بلکه محال است در حق او که معصوم است، کلامی را صادر کنه که ناقص باشد در بیان به اصطلاح حکم. پس بنابراین علاقازا این چیزی هم که به عنوان منشأ برای تفصیل و تفرقه بین مخاطبین و غیر مخاطبین شده است، این هم بی اساس است. فعلازا فرمایش مرحوم میرزا قمی رضوان الله علیه را همه بزرگان قبول نکرده اند، اما در این که چرا قبول ندارند، در وجه قبول نداشتن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. خلاصه از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، به تعبیر بنده این سه اشکال و ایراد که هر قسمتی از این اشکالات به بخشی از فرمایش ایشان نظر دارد وارد خواهد بود. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.
دلیل اراده استعمالی برای